این لحظات باشی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 15. برادر عزیزم عباس جان، سلام و درود بی پایان مرا بپذیر و دستهایتان را از راه دور به گرمی می فشارم. درود به آن همه عظمت که مرا گیج کرد. نمی دانستم چه کار کنم. دوباره خواندم ولی گویا اشتباه می کردم. سه باره، و تا آنکه برایم یقین شد که نه، این نامه از برادر عزیزم عباس آقا است. من به خوبی نمی دانم که در آنجا چه گذشت که روح تو به این عظمت و بزرگی رسیده، و تأسف من از این است که من در همان پستی و حقارت خود مانده و دیگران چه زود این راه 100 ساله را یک شبه پیمودن. افتخار بر من که داره چنین برادری هستم که با کوچکی سن درس‌های بزرگ زندگی ساز را به من یاد می دهد و مرا گیج و متحیر می کند. باز هم سلام و درود بی پایان من بر تو و همه همتایانت، همه آنان که در راه خدا هستند و من دستشان را می بوسم. برادر عزیز عباس جان، نامه سراسر احساسات را که شعله‌ای در دل سردم افروخ را بعد از 1 ماه در راه بودن دریافت کردم و نمی دانم چه بگویم. جدن زهی سعادت. اما برادر جان، نوشته بودید که دنیا بد است. دنیا برای کسانی بد است که خودشان بد هستند و در لجن زیست می کنند. برای مردان خدا دنیا بهترین مکان برای برداشتن توشه آخرت است. در همین دنیاست که روح به عظمت و تکامل می رسد. و از مقصد صحبت کردیم. واقعا عجیب است. چرا من زمانی که همسن تو بودم این اندازه نمی فهمیدم و اینقدر فکر بالا نداشتم؟ برادر جان، تو به بهتری مسئله که در تمام طول تاریخ مطرح است اشاره کردی. مقصد. برای مقصد ما راه می خواهیم. برای پیدا کردن و انتخاب کردن راه به شناخت احتیاج است و برای داشتن شناخت به مطالعه. برای رسیدن به هدف و مقصد باید به تمام تجهیزات مجهز باشیم. از مهمترین و پایه‌ترین ملزومات مهم همان آگاهی و بینش است. پس تا می توانی بخوان و بخوان. البته عمل رو فراموش نکن که حتی این فهمیدن ها هم در عمل است که به تکامل می رسد. برای خواندن بهترین و بهترین قرآن است، اما نه توتیوار. هستند کسانی که در عمرشان 30 بار قرآن را دوره کردند، اما یک بار با معنی آن را نخواندند. حتی یک بار هم قرآن را مانند کتب دیگر نخواندی. پس سعی کن به طور مرتب و مستمر قرآن را بخوانی و معنی آن را هم حتما بخوان. و در مرحله بعد که مرحله بالاتر است، مطالعه موضوعی و تفسیر قرآن را آغاز کن. مثلا معانی و حدود ایمان در کل قرآن چیست؟ این راه در حقیقت بهترین تفسیر قرآن با آیات دیگرش که بهترین روش هاست و در این مورد می توانی از دیگران کمک بگیری و حتی با چند تا از بچه های همسن و سالت دوره و جلسه داشته باشید و شروع به مطالعه قرآن و کتب اسلامی کنید. تمام طول تاریخ ثابت شده اگر انقلابی پایه ایدئولوژی نداشته باشد، منتهی به شکست خواهد شد. علما مبارزه برای رهایی و به نتیجه رسیدن انقلاب را به 3 بُعد تقسیم کردند که اولین بُعد آن مبارزه ایدئولوژی و داشتن پایه ایدئولوژی است. پس بُعد سیاسی و داشتن آگاهی و بینش سیاسی و در آخر بُعد نظامی و قدرت. آن وقت است که مبارزه به نتیجه خواهد رسید و انقلاب پیروز خواهد شد. الجزایر قهرمان برای به دست آوردن آزادی و استقلال و فرار از زیر یوغ استعمار فرانسه 1 میلیون از 6 میلیون جمعیتش را فدا کرد و این همه شهید داد، ولی نه عقب نشست و نه ترسید و تسلیم شد. چرا؟ برای اینکه آنان از ایدئولوژی اسلام حرکت کرده و دارای ایدئولوژی قومی نبودند و در زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها آیات قرآن را تلاوت می‌کردند و با خون خود درخت آزادی را آبیاری کردند. پس باید به وسیله مطالعه و آگاهی و شناخت رسید به ایمان تا خود و سپس خدا را بشناسی، و اگر این گونه نباشد ایمان از قوی نیست. برای یک مبارزه طولانی و خطرناک ما محتاج به ایمان قوی هستیم، همانطور که در صدر اسلام مسلمان ها و ابوذرها دارا بودند. بذر وفا را با حرف خشک و خالی نمیتوان به بار آورد که آبیاریش از خون باید تا بار برگردد، چون در حریم وفا قدم برداری عاشقانه بردار و این راه را خالی از خطر مپندار، یا سودای مجاهد بودن در سر نپروران، و یا همچون حبیب باش، حبیب ابن مظاهر، که مجاهد راه حق باید از سر و جان بگذرد. بامدادان فردا آفتاب آزادی برخواهد دمید. این تیر شب را گمان نبر که بحری به دنبالش نیست. در مورد درست حسابی بخوان تا اولا یک ضرب قبول شوی و هم یک سوادی داشته باشی. دوم زبان را بخوان و برای آن می توانی روش هایی را که به محمد گفته بودم دنبال کنی. اما از همه بهتر و شیرین تر همان خواندن داستان های کوچک انگلیسی است و لغاتی را که بلد نیستی از لغتنامه پیدا کن و یاد بگیر. موفق ترین افراد کسانی هستند که دارای نظم و ترتیب باشند. اگر می‌خواهی زبان یاد بگیری، احتیاج زیاد به استمراری بودن مطالعه زبان داری و آن را باید مرتباً دنبال کنی. و برای این مورد می‌توانی با خودت قرار بگذاری که مثلا هفته یک کتاب کوچک بخوانی یا روزی 15 لغت یاد بگیری. خلاصه منظور من این است که تا حد اکثر جایی که امکان دارد زبان را یاد بگیری که اینجا دوچار اشکال نشوی و از انگلیسی صحبت کردن هم با من نترس، که خودم هم چیزی بلد نیستم. و اما در مورد آمدن، اگر اجازه بدهید چند ماه دیگر تصمیم نهایی را بگیرم، ولی مهمترین موضوعی که پیش آمده آن هم عوض شدن قانون برای خارجی ها در مدارس است. تا حالا دبیرستان و مدرسه نه دانشگاه برای خارجی ها همانند آمریکایی ها مجانی بود ولی جدیداً قانون گذاشتند که خارجی‌ها باید شهریه بدهند و متأسفانه شهریه آن هم خیلی زیاد است. البته اینجا اگر بگردی می توانی مثلا در تابستان کار کنی و بیشتر خرجت را در بیاوری. ضمناً با توجه به وضع ایران که همه دارند برمی گردن، سعی نکن تصمیمی بگیری که بعداً پشیمان بشوی. واقعاً اگر در ایران مثمر ثمر هستی بمان. خب برادر جان، خدمت آقا جان، مامان، محمد، جمیله و فاطمه سلام برسان و خدمت آمنه و پسرم و سید رضا با بچه ها. تمام دوستان و آشنایان را سلام برسانید. عباس جان، نوشته بودی که از اسلام چیزی نمیدانی. متاسفانه سواد همه ماها نسبت به اسلام خیلی سطحی و کم است. انشاءالله مطالعه اسلامی را شروع کن. درست می شود. قبل از اینکه نامه را بنویسم داشتم قرآن می خواندم و به آیه 174 سوره مبارکه بقره رسیدم. در این آیه به طور خلاصه و فشرده مشخصات یک مؤمن واقعی را گفته که برای حسن ختام آن را جالب یافتم.
من تا سپید دمان جوی خون برود. جور فلک من در قفسم تا به سنگ ستم پر شکست مرا وگر این قفس را برد شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیامم نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 21،
داشتم به این فکر میکردم که شاید اصلاً جف و دیدرا اینجا نبودند، شاید خود باربارا بریل دیشب اینجا بوده، شاید خانه هیوارت ها را در تنهایی میپاییده در انتظار فرصتی برای مارک. بسته سیگار فیلتر داره داخل جعبه کنار ورودی تونل کاریو نبود. به ته سیگاری که دستم هست نگاه میکنم، نام سیگار سوخته. ما با کمک هم مدرکی را نابود کردیم و اینک همه چیز دوباره عوض شده. غروب‌ها فضای خیابان بن‌بست پر از آواز پرندگان می شود. واقعا قبلا متوجه این موضوع نشده بودم. پر از آواز پرندگان و رایحه‌های تابستانی، پر از تصاویر گذرا و اشاراتی که از گوشه چشمم می گذرن، پر از آرزوها و اندوها و امیدهای مبهم. این آزار شیرین هم نامی دارد. نام آن لامورنه است. لامورنه کلمه ای که بارها و بارها به اراده خودم بر زبانم جاری می شود. لامورنه توصیف علمی دقیق تضاد میان بافت حبابی چرم و براقی یک دست دکمه کیف باربار است. لامورنه بوی آتشبازی داخل خانه است که از شعله کبریتی متساعد می شود. اما لامورنه نام نرمی صدای مادر کیت هم هست. وقتی که از میان برگ ها نام مرا صدا کرده بود، محتاج کمکم بود و نام خواهشی است که لحظه ای در چشمان رو موج زده و سپس فهمیده بود که من تنها نیستم. لامورنه سرزمینی دور در کرانه دریا، آبی در آبی افق است، در آن سرزمین در کوره راه ها و زیر بوته های انگور کولیش نیز هراس اندکی است. لامارنا، بله لامارنا آنجاست. خود آن کلمه با حروفی برجسته روی یک پلاک فلزی، حروفی که هم رنگ صفحه چوبی پشت پلاک فلزی رنگ شدن و اینک تمام رنگ ها پوسته پوسته شدن. پلاک مدفون در پشت توده در همی ساقه های گل سرخ، پلاکی در جلوی در خانه باربارا برایل. یک طرف خیابان با حروفی شکیل و خانه بر صفحه مسی و زنگار گرفته و در پشت روزهای معمولی کالرتون، در سوی دیگر با خطی سبک روی پلاک با رنگ پوسته شده نوشته شده لامارنا. اینه که لامارنا در فضا پیچیده به هر سو نگاه میکنم، چیزهایی میبینم که انگار پیشتر نمیدیدم. به آسمان غروب نگاه میکنم، همچون مادر کیت که صبورانه پشت در خانشان ایستاده بود و به آسمان مینگریست. آنگاه که منتظر بود تا رسیدن به صندوق پست همراهی شود و در کمال شگفتی میبینم او به خالی آسمان و آرامش بی حادثه نگاه نمیکرد، بلکه به چیزی بسیار بسیار پیچیده تر چشم دوخته بود. در سکوت در آسمان نبردی هوایی در حال وقوع است، نبردی شبانه و عظیم میان حشرات دور پرواز و پرستوهای کوتاه پرواز. بار دیگر هزاران مایل بالاتر از پرستوها رد بخار موتور هواپیماهای قهرمانانی را میبینم که قبلا در یکی از روزهای تابستان در آسمان شکل یافته بود. اینک شب است و صدای آژیرها به گوش میرسد که در دور و نزدیک به خروش میآیند، یکی پس از دیگری، و ضربات سنگین بمب افکنها را احساس میکنم. انگشتان نور افکن ها را میبینم که به سوی آسمان نشانه رفتند و کاخ بلند شعله هایی که فرو میکشند و آسمان شعله ور نارنجی بر فراز خانه دوشیز درند و ناگهان گویی تاریکی به واسطه برق انفجار بمب های بی صدا روشن و خاموش میشود. در یک سری تصاویر ایستا من در این تصاویر کل واقعیت را میبینم. بار دیگر هیبت روح وار سایه خاموش چتر نجاتی در هوا، برخورد تهوع‌آور با زمین، مردی که بی حرکت روی زمین افتاده و سپس در این سرزمین تاریک و ناشناخته دشمن خود را روی زمین کشانده، روی خاکی ترک خورده با طرحی ناشنا و بوته‌های خشن پراکنده، سنگچین‌های فراموش شده، کوره‌های در خاک پوشیده از گیاهان وحشی در جستجوی مأمنی. او اصلا جاسوس نیست، ولگرد پیر هم نیست، یک خلبان آلمانی است که هواپیمایش سقوط کرده. مادر کیت هم اتفاقی پیدایش کرده. شاید یک شب در ساعت خاموشی موقعی که خلبان آن طرف تونل در پی پیدا کردن غذایی بوده، دل مادر کیت برایش سوخته. حتما یاد تصویر قاب نقره‌ای که در خانه داشت افتاده و یاد خلبان دیگری که شاید شبی در سرزمین دشمن سقوط کند و کشان کشان خود را به سوراخ مأمنی در زمین برساند. نیازمند کمک. مادر کیت اما در سکوت به کسی چیزی نگفته. فقط به خلدی گفته، زیر تصویر آن خلبان دیگر. بعد از خانه خلدی غذا و سیگار برداشته و برای خلبان گذاشته، ولی واسه تمیز قهوه داغ برای پر کردن در فلاسک آب جوشی که از سبد پیکنیک برداشته بود. بعد دو پسر بچه جعبه ای را که او وسایل را در آن میگذاشت پیدا کرده بودند. حالا هم مادر کیت مجبور شده بود همه چیز را به مخفیگاه او ببرد، مجبور شده بود با او رو در رو دیدار کند. مادر کیت هر روز میرود و کم کم خلبان به آغوشش پناه میبرد. احساس میکنم سرم سبک شده. بالاخره خیالم راحت شده که مادر کیت جاسوس نیست و البته حتی با وجود این هنوز نگرانم که مادر کیت به یکی از افراد دشمن کمک میکند، چرا که خلبان آلمانی سقوط کرده هنوز به هر حال یک آلمانی است. اما هیجان همچون رعد و برق‌های گذرا و نامشخص در شبی تابستانی وجودم را میگیرد. همه چیز مربوط به جایی است که خلبان به آن پناه برده. یاد آن روز میفتم که در مسیر تونل به مادر کیت خوردم. در مخفیگاه عطر فضا تغییر کرده، شیرینی معصومانه لیموها و یاسها با رایحه شیرین دیگری مخلوط شده، یک شیرینی از جنسی دیگر، خشک، خشن، تند، همراه با اندک بویی از دستشوی گربه و بوی گند بوته انگور کولی در آن. به محض اینکه سر بر میگردنم میبینم منبع این بو بسیار به من نزدیک است. شاخه های سبز تیره بوته‌ای که زیر آن مخفی شده هم کم کم به دریایی از سفیدی با بوی بد مبدل میشوند. یک روز بعد از ظهر در میان همین سفیدی دو چشم قهوه‌ای را میبینم که مرا مینگرند. دلم میریزد، اول از هیجان و بعد از لحظه گذرا هنگامی که صاحب آن دو چشم را میشناسم از نگرانی. مادر کیت است که به آرامی میگوید:
استفن، حالا تنهایی، میخوام ازت خواهش کنم کاری برای من انجام بدی. میتونم بیام تو؟
باز لحظه کوتاه جلوی خانه مدوهرست می ایستم. استفن آنجاست، دومین گلدان شمعدانی از سمت چپ. او هم آنجاست، مادر کیت که بالای سرش خم شده، سومین گلدان. در مجموع بازی وارد مرحله جدید شده. فکر میکنم حتی در آن لحظه که مادر کیت تازه داشت در برابر او مینشست، استفن این را میدانست. در واقع همه چیز برعکس شده بود. استفن به عنوان دشمن مادر کیت بازی را شروع کرده بود و حالا میرفت تا همدستش شود. یادم میآید که بلافاصله متوجه شده بودم مادر کیت به نظر تغییر کرده بود، مثل بوته ها تغییر کرده بود، مثل خود استفن و مثل تمام چیزهای اطراف استفن. تغییرش چه بود؟ فکر میکنم انگار مادر کیت یک جورهایی حتی کامل تر از قبل شده بود. لبهایش سرخ‌تر، گونه‌هایش صاف‌تر، چشمهایش براق‌تر شده بود. یک دستمال گردن آبی روشن بسته بود که قسمت زیر گردنش بلندتر بود و جلویش را با یک سنجاق سینه به لباسش فرض کرده بود. انگار دستمال گردن باعث شده بود سرش بالاتر برود و به ظاهرش نوعی تبختر مجلل بدهد. حتی موقعی که روبروی استفن مثل گداها چهار زانو روی خاک نشست، که البته فکر میکنم واقعا آن روز گدا شده بود، فقط حالا میتوانم درک کنم که مادر کیت به چه روزی افتاده بود که حاضر شده بود تن به آن خاری بدهد و از یک کودک طلب کمک کند. تنها چیزی که به خاطر آوردنش برایم دشوار از این است که مادر کیت چگونه توانسته موضوع را با استفن مطرح کند. فکر میکنم خیلی راحت سبد خریدی را که آورده بود بین خودش و استفن گذاشت. فکر میکنم به آرامی به استفن گفت من استفن میدانست که او چه درخواستی دارد. فکر نمیکنم استفن به مادر کیت پاسخی داده بود، اما به طور حتم متوجه منظور مادرش شده بود. فکر هم میکنم که مادر کیت بابت آن درخواست از استفن عذرخواهی هم کرده بود. و باز فکر میکنم مادر کیت گفته بود که راه دیگری به ذهنش نرسیده بوده، کس دیگری هم نبوده که بتواند از او چنین درخواستی بکند. آیا مادر کیت گفته بود چرا نمیتوانست آن درخواست را به کیت بگوید؟ نیازی به گفتن این موضوع نبود. استفن پاسخ این سوال را خیلی خوب میدانست. کیت از هیچ چیز خبر نداشت. خودش خواسته بود بی خبر بماند. به هر حال اینکه مادر کیت از پسر خودش میخواست که این کار را انجام دهد کمی غیر قابل تصور بود. ولی چرا غیر قابل تصور بود؟ علت مشخصی نداشت. چیزی که قابل تصور نباشد ماهیتش به گونه ایست که نمیشود تصورش کرد. مشخص نبودن امر غیر قابل تصور قدرت آن را بیش از حد میکند، همچون عطری فضای نادیده را پر میکند. روی سبد یک دستمال سفره تمیز کشیده شده بود و داخلش دیده نمیشد، انگار قرار بود آن دو به پیکنیک بروند. مادر کیت محتویات سبد را به استفن نشان نداد. فکر میکنم مادر کیت فقط توضیح داد که داخل سبد چند چیزی بود که او به آنها نیاز داشت. چه کسی به آنها نیاز داشت؟ او کیست؟ فکر کنم مادر کیت فقط همین را گفته بود. او، برای او، این او، هر کسی یا هر چیزی که بود برای استفن یک نکته کاملا مسجل بود. او یک آلمانی بود، احتمال دیگری هم وجود نداشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.